مست و غزل خان شدند، از نفسش باغ ها سبز و گل افشان شدند. آینه بندان کنید منتظران بهار، نوبت شادی رسید، نوبت دیدار یار، نوبت دیدار یار، نوبت شادی رسید، نوبت دیدار یار.
خداقات و همکاران عزیزم، در مسابقه رادیویی مهمانی علیرضا ناینی‌زاده، حسن حیدرزاده و دوستان دیگه، انشاءالله که موفق باشید. دعوت میکنم در این لحظه با خاطرات ماندگار همراه باشید از رادیو معارف.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار، دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطراتی از دوران دفاع مقدس برامون بازگو میکنن. ابتدا شنونده خاطرات امیر سرتیپ شیرمرد حیدری هستیم، با این توضیح که این مصاحبه در منطقه عملیاتی فتح المبین انجام شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرتیپ دوم زرهی ستاد شیرمرد حیدری هستم. در عملیات فتح المبین ستوان دو بودیم که در خدمت امیر بزرگوار مجید صارمی بودیم. ایشون فرمانده تیپ بودن، از فرماندهان بسیار با روحیه بودن. خدمت شما عرض کنم که ما رو شبانه، حالا نمیدونم دوم بود یا سوم بود، اومدیم در منطقه. پس از اینکه با تریلی ها تانک ها را آوردیم در منطقه علیگیل زرد، تانک ها پیاده شد و تک شبانه شروع شد. تک انجام شد، هوا گرگمیش شده بود تقریبا، که ما ابتدای دشت عباس به سرا رسیده بودیم. دشمن تقریبا شکست خورده بود، یعنی نیروهای ما سه روز قبل دشمنو در تک هماهنگ کننده که انجام داده بودن شکست داده بودن و ما هم ادامه تک انجام دادیم و استفاده از موفقیت. در این استفاده از موفقیت تیپ 37 زرهی شیراز که در اون زمان افراد بسیار ورزیده و از اساتید مرکز زرهی در این تیپ بودن، نیروهای دشمنو تعقیب کردن، استفاده از موفقیت کردن و عین خوش و ابو غریب به وسیله تیپ 37 در اون زمان فتح شد، که ما هم اون موقع یک رزمنده کوچیکی بودیم به عنوان فرمانده دسته در اون منطقه، که در از دید خودمون فقط منطقه رو ما اون موقع میتونستیم ببینیم. ویژگی های عملیات فتح المبین از نظر مثلا تاکتیکی، یکی تمرکز قوای خیلی خوب، استفاده از اصل غافلگیری بود، استفاده از انواع مانورها، مخصوصا مانور احاطه یک طرفه بود که خیلی خوب انجام شد، و بعد استفاده از موفقیت بود که باز به موقع انجام شد، و بعد استفاده از اصل تعاقب بود که خدمت شما عرض کنم تعاقب انجام. یکی از مسائلی که به نظر بنده بسیار در اصول جنگ هم هست که از ویژگی‌های خاص اونجا بود، اصل وحدت فرماندهی بود که در اون زمان شهید صیاد شیرازی و برادر محسن رضایی، این دو بزرگوار فرماندهان ارتش بودند که وحدت بسیار خوبی بین سپاه و ارتش بود که ترکیبی شده بود از بچه های سپاه و ارتش. گروه های رزمی ما تشکیل داده بودیم، گروه رزمی پیاده یا گروه رزمی زرهی، و وحدت بیش از اندازه‌ای که بین ما و سپاه بود، و اینا هم همه نشأت گرفته از دستورات فرماندهی کل قوا حضرت امام خمینی بود که رزمندگان اونجا همه گوش به حرف ایشان بودن و این موفقیت بزرگ رو به دست آوردن که حضرت امام هم این عملیات اسمش رو گذاشتن فتح الفتوح. انهدام دشمن و ضربه‌ای که به دشمن خورد باعث پایین آمدن روحیه شد، مقدمه پیروزی عملیات بیت المقدس شد که بعد از اون ما تونستیم خرمشهر عزیز رو فتح کنیم که صدام حسین گفته بود که اگر ایران خرمشهر بگیره من کلید بصره رو به ایران میدم، که ما بعد از اینکه خرمشهر رو گرفتیم ایشون زیر قولش زد و کلید بصره رو هم به ما نداد. به نظر بنده عملیات فتح المبین باعث شد که ما تونستیم عملیات بیت المقدس رو انجام بدیم که قسمت عظیمی از خاک میهنمون رو از لوس وجود بصریون پاک بکنیم.
حمله یاران زنو برپا کنیم، حمله یاران زنو برپا کنیم، رو به سوی زینب زهرا کنیم. ای سلح شوران پاک و با وفا، ای روان حضرت روح خدا، قدس هم دارد نوای الامان، العجل ای مهدی صاحب زمان. رو به سوی حضرت مولا کنیم، فتنه ها را یک به یک فرسا کنیم. حمله یاران زنو برپا کنیم، رو به سوی زینب زهرا کنیم، رو به سوی زینب زهرا کنیم.
بخش بعدی برنامه خاطرات ماندگار اختصاص داره به خاطره کوتاه از امیر سرتیپ علی نشاطی.
سلام بر شنوندگان محترم خاطرات ماندگار رادیو. من یه خاطره‌ای در رابطه با عملیات فتح المبین دارم که من فکر میکنم شنیدنش برای شنوندگان حائز اهمیت و خوب هست. در شب عملیات فتح المبین بود که ما یکی دو تا واحد ما در چون مسیر راهپیمای ما طولانی بود، حدود 12.5 تا 14 کیلومتر بود، خب قاعدتاً اون واحد که حرکت میکرد مسیرشون رو گم کردن. اینا گفتن که ما مسیرمون گم شده، ما نمیدونیم به کدوم سمت بریم، و خب هدف ما هم که این خوش بود. در اینجا بود که با شهید خرازی هماهنگی کردیم، تصمیم گرفتیم که از شلیک کاتیوشا استفاده بکنیم و به یه ترتیبی هدف رو به رزمندگان نشون بدیم، و ما دو تا گلوله رو فرستادیم و با صدای الله اکبر که گفتیم که در جریان باشه که اگه هر جا خورد اون هدف خواهد بود. اتفاقا ما چندین مرحله تیراندازی می‌کردیم، ولی خب هیچ وقت اون انبار مهمات نمیخورد. در اینجا بود که خوشبختانه خود به انبار مهمات توپخانه 130 دشمن و منفجر شد. ما گفتیم که خب هدف رو دیدی، گفت خوبم دیدیم. 20 دقیقه تا 25 دقیقه بعد روی عین خوش بودیم و الحمدلله عملیات به خوبی و خوشی تموم شد.
دلیران قلاوی زان و بستان، طلایی علم چه مور و مهران، خدا جویان بی پروا و بی دان، به سردشت و به سوسن گرد و سومان. سخن از عشق لیلی شد به مجنون، صفا و بصر تا اربند و کارون. سخن از عشق لیلی شد به مجنون، صفا و بصر تا اربند و کارون. بخوان سردار رمزی را دوباره، که بر دشمن نماند راه چاره. بخوان سردار رمزی را دوباره، که بر دشمن نماند راه چاره.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در این لحظه خاطرات جناب سرهنگ مهدی قربان علی رو میشنویم که در منطقه عمومی فتح المبین برامون از این عملیات تعریف کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرهنگ دوم توپخانه مهدی قربان علی جمعی دانشگاه افسری امام علی علیه السلام هستم که طی یک سفر آموزشی در قالب دانشیان دانشگاه به منطقه عمومی عملیات فتح المبین وارد شدیم و فرماندهان بزرگ عمل کننده در منطقه عملیات فتح المبین که دیگه سن و سالی هم ازشون گذشته در این منطقه حضور پیدا کردن و تاکتیک ها و شرایط جنگی اون زمان رو دارن برای دانشجویان بازگو میکنن. من خاطرم هست که درست در اون زمانی که عملیات فتح المبین انجام نگرفته بود، من هم مثل همین دانشجویان در این منطقه حضور پیدا کردم و محلی که الان قرار گرفتیم اون زمان قبل از عملیات فتح المبین در اختیار نیروهای عراقی بود. جالبه که چند ماهی قبل از عملیات فتح المبین بود که اومدیم در منطقه نیروهای خودمون در این محور. اینجا سرپل ایران داشت که در واقع سرپل عبارت از یک منطقه است در دست نیروهای خودی در آن طرف عوارض حساس مثل رودخانه، که با ایجاد این سرپل یا گرفتن در اختیار گرفتن این قسمت میتونن امنیتی برقرار کنن تا بتونن نیروهای ما از پشت از رودخانه عبور بکنن. در صورت اون موقع در اون شرایط توفیقی بود که اومدیم در این محور و من یادم هست که از یکی از فرماندهان سوال کردم. خب غرور هر ایرانی خدشه‌دار میشد که از شکست و از ضعف صحبت بکنه و واقعا هم فکر میکردم که حالا که ما اینجا جبهه بسته شده، ما در وضعیت بهتری نسبت به نیروهای عراقی قرار گرفتیم. از جهت تبلیغات روانی هم بایستی این چنین به مردم القا میشد یا به نیروها که ما وضعمون خوب هست و اینها. منتها من سوال از یکی از فرماندهان اون روز کردم که فرمانده یکی از تیپ ها بود که وضعیت ما نسبت به عراق چی هست. ایشون خیلی با تأسف میگفت که ما در نقطه ضعف قرار داریم و تمام این بلندی ها که ارتفاعات ابو صلیبی خات هست و قبلا رادار اینجا مستقر بود و به رادار معروف بود در اختیار اوناست و به ما دید دارن و ما در حد اقل شرایط هستیم. حقیقتا یک احساس بسیار تلخی به همه ما دست میداد و دست داد که چطور مثلا بایست در شرایط قرار بگیریم که دشمن بیاد مرزهای ما رو در نورده و بیاد این منطقه رو بگیره و ما رو این چنین در کشور خودمون زمینگیر بکنه توی خاک خودمون. اما این تأسف خیلی دیر نپایید و الحمدلله عملیات فتح المبین شروع شد و در این منطقه موفقیت بزرگ عملیات فتح المبین اتفاق افتاد که به همت همه عزیزان رزمنده ارتش سپاه و اتفاق و اتحاد و وحدت فرماندهی صورت گرفت. و باز خاطرم هست که درست 4-5 روز از اون عملیات بزرگ فتح المبین اتفاق افتاده بود که باز به این منطقه من اومدم به اتفاق تعداد زیادی از دانشجویان اون زمان دانشگاه افسری و توی این منطقه عملیات رو بررسی میکردیم. از تمام این شیارها و کوچه ها و این راه ها سنگر ها که عبور میکردیم جنازه های زبون عراقی دیده میشد و اون احساسی که اون روز پیدا کرده بودیم، در واقع اون احساس نگرانی با دیدن این همه زبونی از دشمن در این منطقه جبران شد و خیلی خوشحال بودیم، افتخار میکردیم که به حمدالله نیروهای ما تونستن این همه افتخارات رو بیافرینن و نقاط استراتژیک کشور خودمون رو در عملیات فتح المبین مجدداً به دست بیارن و مشت محکمی به دهن یاوه‌گویی صدام که اگر این ارتفاعات ابو صلیبی خات یا رادار رو ایران تصرف بکنه من کلید بسته رو بهش میدم، که البته این کار رو نکرد، طبق معمول دروغ گفت. بچه ها با افتخار این حرکت بزرگ رو انجام دادن.
وطنم ایران، وطنم ایران، ستاره دان شدی به طال فخر و شرف، شهید فرزانه ما پیاله چون لاله بکف، همه خاک تو لاله نشان ای میهن من، شده نام تو فخر جهان ای میهن من، به فدای رهت سر و جان ای میهن من، سر اگر برود تو به ما ای میهن من.
حسن ختام برنامه امروز خاطرات ماندگار، خاطرات جناب سرهنگ رضایی از منطقه طلایی است که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطره داشتم در یکی از روزهای سال 65 در منطقه طلایی بین تپه کوشک و طلایه مأموریت داشتیم که میدان مین احداث بکنیم و چندین رشته هم سیم خاردار حلقه باید اونجا احداث میکردیم. با توجه به که فاصله دشمن با نیروهای خودی کم بود، برای که مثلا موانعی باشه که وقت خدا نکرده دشمن تعرضی چیزی نداشته باشه، این مأموریت رو به ما دادن که اونجا میدان مین رو احداث کنیم. در همین لحظه که به حساب مأموریت ما ابلاغ شد، خب باید به تبع یک شب میرفتیم اون منطقه رو شناسایی میکردیم. بعد از شناسایی مثلا با گروه های گشتی چیزی که داشتیم برگردیم و برآورده به حساب اون چیزایی که مین و سیم خاردار اینا کنیم. که در این راستا ما اون شب با یه اکیپ گشتی و بچه های مهندسی خودمون رفتیم جلو، چیز حدود 200-300 متر که رفتیم جلو، خب معمولا نیروهای گشتی که میخوان برن به حساب منطقه که باید شناسایی کنن، معمولا یه نقطه نشونی چیزی باید باشه. شبم که تاریک باشه یه مقداری مشکله، اونم توی بیابونای خوزستان که حتی یه سنگ هم شما نمیتونی پیدا بکنی. اینه که اون شب ما موقعی که با بچه وارد منطقه شدیم و از خاکریز اول رفتیم جلو، حدود 150 تا 200 متر که رفتیم جلو، با یه سیم تلفن که به حساب هم تلفن که بتونیم ارتباط داشته باشیم با عقب که ما داریم کجا میریم و الان در چه موقعیتی هستیم، در همین حین اصلا دیدیم این سیم تلفن عجیب داره کشیده میشه. 4-5 تا از بچه‌ها چسبیدن به این سیم تلفن که کشیده نشه فلان اینا. خب بعد از این که از اون بر اونا میکشیدن و از این بر ما سیم تلفن گرفته بودیم، یه مرتبه دیدیم این سیم تلفن رو شل شد و دیگه کششی در اون سیم تلفن نیست. بعد از اینکه شناسیمون انجام دادیم برگشتیم، درست ما از نقطه‌ای که به حساب موقعی که برگشتیم مراجعه کردیم به خاکریز اول، چیز حدود نزدیک به 1 کیلومتر ما انحرافی اومده بودیم. که بعد از اینکه بررسی کردیم و بچه‌ها دیگه دیدیم ارتباط قطع شده از اون طرف، از اون طرف هم بچه‌ها دیگه دلواپس ما شدن، چون تو این 1 کیلومتری هم که ما انحرافی رفته بودیم از اون طرف احتمال داشت نیروهای خودی نمیدونستن دیگه اونقدر به حساب ما با مثلا 1 کیلومتر اون بر و این بر زیاد باشون هماهنگی نکرده بودیم که ما داریم میریم جلو و چیکار می‌خویم بکنیم اینا. اینه که خیلی با احتیاط اومدیم، بالاخره چقدر صدا زدیم که ما بچه‌های مهندسی هستیم برای شناسایی اومدیم فلان اینا. که در این راستا موقعی که رسیدیم به خاکریز و بررسیه که کردیم، ظاهرا گشته های دشمن اومده بودن و این سیم تلفن ما که متوجه شدن که دارن حساب کش به حساب اینجا ما داریم نیروی داره میره جلو، گشتی از دشمن به حساب ما هست، اینا اومده بودن سیم تلفن ما را طوری قطع کرده بودن و به محلی برده بودن. ما چون از رو سیم تلفن اومدیم محلی برده بودن که اگر شاید 100 متر دیگه ما منحرف می‌شدیم دقیقاً در وسط میدان مین متروکه دشمن در می‌اومدیم، چون روی میدان مین متروکه‌ای داشت که ما مأموریت داشتیم که این میدان مین متروکه رو یه مقداری پاکسازی کنیم، بتونیم وسط اون میدان مین موانع خودمون رو احداث بکنیم. که اون شب با وجودی که دشمن اومده بود اون سیم تلفن ما رو قطع کرده بود و چیز حدود 1 کیلومتر هم این سیم تلفن و زاویه سیم تلفن طوری قرار داده بود که اگر 100 متر دیگه ما انحراف می‌رفتیم شاید به روی میدانه مین دشمن می‌رفتیم و احتمال تلفاتی نداشتیم. که الحمدلله به خیر و خوشی اومدیم و از شب بعدش با توجه به شناسایی که رو منطقه پیدا کردیم و اون میدان مین متروکه دشمن که شاید اون سیمی که دشمن برده بود به طرف اون یک به حساب آگاهی شد برای ما که بدونیم که اینجا یک میدان مین متروکه هست، برای اینکه تلفاتیه و خدای نکردم و باعث شد که اون عمل دشمن خیلی به نفع ما بشه که بتونیم از شب بعدش به راحتی اون موانعی که میخوایم انجام بدیم و اون پاکسازی که باعث شد داخل میدان مین متروکه دشمن انجام بدیم انجام بدیم و به خیر و خوشی مأموریتمون رو انجام بدیم.
ارتشی ارتشی قهرمان ما، اهرم قدرت جاودان ما، کیتوان همت و رزمتان ستود، بر شما ای حجر افکنان درود. چون سلاح قرآن در کف شماست، شور و عشق و ایمان در صف شماست، ارتش دلیر ایرانی، مظهر قدرت ایمانی.
تا فرصتی دیگه و خاطرات ماندگاری دوباره خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن
هر ذره از خاک تو را میبوسم، ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم، ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، هر ذره از خاک تو را میبوسم، ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد، مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
منتظران،
ای منتظران، ای منتظران، جهان می آید،
می آید،
آرامش جان عاشقان می آید، بر بام سحر خلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان. اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم، که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان. سلام بر مهدی موعود و منتظران حضرتش. اگه شما امروز به جمع ما پیوستید، لازم یادآوری کنیم که در برنامه قبل به مفهوم و جایگاه امامت در بین شیعیان و اهل سنت پرداختیم و در انتها به سه وظیفه مهم امام اشاره کردیم. یکی، رهبری و اداره امور جامعه یا همون تشکیل حکومت اسلامی. دوم، حفظ دین و آیین پیامبر خدا و بیان صحیح قرآن برای جلوگیری از تحریف دین و قرآن کریم. و سوم، تزکیه نفوس و هدایت معنوی مردم. امروز به این سوال مهم پاسخ میدیم که ویژگی‌های امام کدامن؟ هر یک از این ویژگی‌ها رو شرح بدید و دو دلیل بیارید برای اینکه چرا امام باید از سوی خدای متعال منصوب بشه، که این مورد آخر یکی از وجوه اختلاف شیعه و سنی در بحث امامته.
مهدویت،
انتظار،
تاریخ عصر غیبت،
منجی در ادیان،
در برنامه آموزشی منتظران.
در این برنامه به ویژگی هایی که امام برای ادای این وظایف نیاز داره میپردازیم. اولین و مهمترین ویژگی رهبر یک جامعه مدنی و معنوی، علم و آگاهیه که در این بخش از برنامه جناب استاد مهدی یوسفیان اونو توضیح میدن. البته امام ویژگی های دیگری هم باید داشته باشه که در بخش های بعد به اونها میپردازیم. ویژگی هایی مثل عصمت، مدیریت اجتماعی و آراستگی به کمالات اخلاقی. ببینیم عالم بودن چه اهمیتی برای امامت یک جامعه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. با نام و یاد خدای بزرگ بخواییم بحث و گفتگو رو پیرامون امامت شروع بکنیم و ادامه بدیم. قبل از اینکه بحث رو من شروع بکنم، اجازه بدید که خدمت همه شنوندگان خوب برنامه، کسانی که همراهی میکنن ما رو در رادیو معارف برای آشنایی با مباحث امام زمان علیه السلام، عرض سلام و ادب داشته باشم. انشالله هر کجا که هستید مورد عنایت‌های خاص خداوند و الطاف امام زمان علیه السلام باشید. در مباحث قبل ما به این نکته اشاره کردیم در جلسه قبل که طبق عقیده شیعه ما میگیم در هر زمانی باید امام و حجت خدا باشه، او واسطه بین خدا و مردم هست، راهبر و راهنمای مردم هست. یکی از شؤون امام رهبری و حاکمیت ظاهری و مدیریت اجتماعی جامعه هستش، یا همین چیزی که الان به عنوان حکومت و حاکم هست، یعنی مدیریت اجتماعی یکی از وظایف امام هست و امام وظایف دیگری داره که اصلی ترین وظیفه او هدایت و راهنمایی مردم به سمت تعالی و سعادت هست. خب ما شیعیان برخلاف اهل سنت برای این امام ویژگی های خاصی هم قائل هستیم که من باید این ویژگی ها رو امروز و در این بحث و این جلسه خدمتون عرض بکنم. اولین ویژگی که ما برای امام و حجت خدا قائل هستیم این هست که امام باید دارای علم خیلی بلند و والایی باشه. ما بهش میگیم علم الهی، یعنی علمی که بشری نیست، از تعالیم انسانها نیست، علمی که برخواسته از مدرسه و مکتب باشه نیست. چرا ما معتقد هستیم امام باید علم ویژه داشته باشه؟ امام باید علم کامل به دین داشته باشه، همه مقررات دین رو بلد باشه، تفسیر آیات رو به صورت کامل بلد باشه، احاطه کامل به سنت پیامبر و فرمایشات وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام داشته باشه. علتش این هست که امام بعد از پیامبر وظیفه تبیین دین رو به عهده داره، امام بعد از پیامبر وظیفه راهنمایی مردم تو مسیر دین رو به عهده داره، امام باید پاسخگوی سوالات باشه، امام باید اگر شبهه‌ای وارد میشه اون شبهه رو پاسخگو باشه. طبیعتاً کسی میتواند چنین کارهایی رو انجام بده، هدایت کامل بکنه، پاسخ کامل بده، که علم کامل به تعالیم دین اسلام داشته باشه. ما در روایتی از وجود مقدس امام علی علیه السلام داریم که امام آگاه ترین مردم هست به مقررات خدا، به حلال و حرام خدا، به احکام خدا، به اوامر و نواهی خدا. خیلی روشن هست که اگر امام علم لازم و علم کافی رو نداشته باشه چطور ما میتونیم از این امام استفاده بکنیم؟ امامی که اگر به او رجوع بکنیم و سوالی رو بپرسیم بگه نمیدونم، بگه شاید اینطور باشه، حالا شما این کار رو بکنید، بعد بیاد بگه من اشتباه کردم، بخواد حرف رو عوض بکنه، حکم رو عوض بکنه، آیا دیگه این امام میتونه رهبر خوبی باشه؟ این امام میتونه هادی کاملی باشه؟ خب بسیاری از مردم دچار دغدغه ها و شبهات فکری هستن، این شبهات فکری رو میخوان در سایه تعالیم دین اسلام پاسخ بگیرن. آیا امام میتونه بگه من پاسخ اینها را بلد نیستم؟ خب اگر امام پاسخگو نباشه مردم از کی بخوان استفاده بکنن؟ به کی رجوع بکنن تا پاسخ سوالاتشون رو بگیرن؟ طبیعتاً باید امام علم کامل داشته باشه. این یک ویژگی هست که ما معتقد هستیم جانشین رسول خدا باید داشته باشه، علم کامل به همه تعالیم دین و آیات قرآن کریم. ویژگی دومی که ما برای امام قائل هستیم این هست که امام باید معصوم باشه، واجد عصمت باشه، که انشالله در ادامه بحث این بحث رو، یعنی بحث عصمت رو پیگیری خواهیم کرد.
خب امروز به حمد الله ملت ما توجهشون به مقوله مهدویت و وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه از همیشه بیشتر است. روز به روز انسان احساس میکند در دل جوانان، در میان آحاد مردم، شوق و عشق و ارادت و تذکر نسبت به وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیه بیشتر می شود. این هم از برکات خود اون بزرگوار است. نگاه اون بزرگوار، نظره رحیمه